بسم الله الرحمن الرحیم. در بررسی تفصیلی این شرایطی که برای تقلید گفته شده بود، پنجمین شرط همان چیزی بود که مرحوم سید در پایان مسئله آورده بودند، به عنوان اینکه و الله یکون مقبلا علی الدنیا و طالبا لها مکبا علیها مجددا فی تحصیلها ففی الخبر من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوا. در این خصوص خب بحث را دیروز ارائه کردیم و گفتیم که به عنوان دلیل خاص میشه این روایت رو ذکر کرد و به عنوان دلیل عام هم اون نظریه‌ای که تقلید را فراتر از کارشناسی تفسیر میکنه. این نظر دلیل خاص و عام در مسئله بود. در ذیل این شرط 4 و 5 در ذیل شرط 5 یک نکته‌ای تکمیلی عرض میکنیم و اون اینه که مرحوم آقای تبریزی در ذیل همین جمله شرط پنجم که آخرین فراز از مسئله 22 در عروه است فرمودن که اصلا این شرط اگر مستند به این روایت باشه، این روایت بیش از عدالت چیزی را نمیگه. اصلا روایت تبریزی میفرمان که اونی که در این روایت شریف نقش شده است، روایت تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، این همون عدالت هست، اصلا چیز جدیدی نیست. بنابراین در تفسیر این روایتی که فرمود من کان من الفقها صائنا لدینه صائنا لنفسه حافظا لدینه، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که این مجموعه این اوصافی که اینجا برای فقیهی که عوام میتوانند از او تقلید بکنند ایناست و این مجموعه چیزی فراتر از عدالته، یعنی عدالت خاصه است، فراتر از اون سطح متعارف و نازل عدالته. این یک احتمال که جمعی از این روایت این برداشت رو دارن. از جمله ظاهر کلام سید مرحوم سید در عروه اینه که این من کان من الفقها صائنا لنفسه تا آخر، این داره یه عدالت خاصه ای را بیان میکنه، یعنی یه درجه راقیه ای از عدالت را برای تقلید شرط میداند. اما احتمال دوم اونیست که مرحوم آقای تبریزی اینجا دارن، ایشون میفرمان که این اصلا چیزی غیر از عدالت نیست. کسی که بخواد مقید به ضوابط شرعی باشه، حالا یا عدالت به معنای ملکه یا به همون معنای عرض شود که عمل به دستورات الهی، هر کدام تفسیر بکنیم که در مسئله بعدی اون رو بحث خواهیم کرد، این متوقف بر اینه که کسی خیشتنداری داشته باشه و مخالفت با هوای نفس بکنه. اگر کسی بخواد واجبات رو همه انجام بده، محرمات رو همه ترک بکنه، این متوقف بر همین اوصافه. بنابراین احتمال دوم، اصلا این روایت تفسیر امام عسکری سلام الله علیه چیزی جز عدالت نیست. این شرط پنجم هم چهارمه، عدالت یعنی همین، چیزی خیر از این نیست. بله شون میگن اونجا وقتی صائنا لنفسه حافظا لدینه، هم نباید خیلی معنای اونجوری کرد، مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، میگن یعنی فرمان خدا رو اطاعت میکنه دیگه، شون اینجوری میفرمان. عرض شود که به خصوص که حالا اون قرینه تقابل با علمای یهود و اینام وجود داره اینجا، این احتمال دومی که از اساس اصلا میگه این روایت مقصودش این نیست که شما تلقی کردید یک عدالت خاصه و مرتبه راقیه ای از عدالت، بلکه مفهوم این همون عدالته. یعنی عادل که وقتی میتواند عادل باشه که این صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهوا مطیع لامر مولا باشه. این احتمال دومی است که متفاوت با اون برداشتیه که مرحوم سید از روایت دارن. حالا در داوری بین این دو احتمال، خب دو تا مطلب اینجا باید توجه باشه. یک مطلب این که بنابر اون نظریه‌ای که ما اون را تا حدی تقویت می‌کردیم، خب نیاز به روایت نیست، می‌گفتیم طبق اون نظریه اصلا صرف عدالت متعارف معمولی کافی نیست، یک عدالت بالاتر و راقی‌تری می‌خواد. اون که هیچ. اما اگر به روایت هم تمسک بکنیم، نکته دوم اینه که روایت هم بار روایت یه چیزی بیش از عدالت متعارفه. این که عرض شود که صائنا لنفس حافظا لدینه مخالفا لهوا، بله این مخالفا لهوا، هواهای نفس علا قسمه اینه، بعضی اهواء هست که شخص را به تعدی مرزهای واجب و حرام میکشونه، ولی اطلاقش اطلاقه، همه هواهای نیست، بعضی اهواء است که شخص را به طرف مکروهات و اموری میبره که ولو مرتکب گناه نمیشه، ولی بالاخره پیروی هوای نفس داره میکنه. پیروی از هوای نفس علا قسمه اینه، بعضی از هواهای نفسه که ما را دعوت به ترک واجب یا فعل حرام میکنه، ولی قسم دیگرش هم هواهای نفسانیست که اون راحت طلبیش مانع میشه از این که مثلا نماز شب بخونه یا شده از این قبیل. هوای نفس دیگه، اهواء نفسانیهی که در سطوح دیگر فراتر از واجب و محرم فرد رو میبره و او رو به سمت ترک مستحبات، فعل مکروهات، ترک اولا و امثال اینها دعوت میکنه. بنابراین حالا صائنا لنفسه هم در واقع باز همینه دیگه، صیانت لنفس یک صیانتی داره که او رو از گناه باز میداره، یه صیانتی داره که او رو از ارتکاب مکروه یا اون درجات بالاتر چی باز گناه بالاتر در عدالت را به وجود میاره. این عرض شود که به این وضوح نیست که آیه تبریزی میفرمان که این همو عدالته، برای اینکه صائنا لنفسه این صیانت از نفس فقط در برابر ترک واجب و فعل حرام نیست، بلکه در سطوح بالاترش هم هست. نه شون چیز خاصی ندارن، حالا چیز خاصی ندارن، شون میگن این روایت میبینید ظاهرش هم عدالت بیشتر از اون نیست. و عرض شود که بله اون قرینه رو قاعدت نفرمودن، ولی قاعدتا اون قرینه تقابل این با علمای یهود را حتما توجه میکنن، همون قرینه که مرحوم آقای خویی به اون استناد کردن و فرمودن این اصلا عدالت هم رو نمیگه. این ایشون فرمودن که یه درجه باز جلوتر رفته بودن، فرموده بودن که این یعنی کسی که مرتکب کبائر نباشه، تجاهر نداشته باشه، فسق آشکار و کذب صراح نداشته باشه، اینا تعابیر آقای خویی است. بنابراین این ظاهرش اینه. بنابراین اگر بخوایم فرمایش آقای خویی و آقای تبریزی رو با هم ببینیم با اون تلقی که مرحوم سید دارن، در واقع سه احتمال الان در این میشه، اگر اون بحث قبلی هم بخوایم بیاریم، یعنی این جمله شریفه سه احتمال پیدا میکنه. یک احتمال که حد اقلی اقلیه اینه که صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا، یعنی مقابل اون تجاهر به فسق و گناهان آشکار خیلی ممتاز برجسته، که این میشه خیلی یعنی عدالت نیست، چیزی خیلی عامتر از عدالته. میگه فقط این شخص نباد مثل اون علمایی که کذب آشکار دارن، مرتکب سحت روشن میشن و معاصی بیان از اونها صادر میشه، اینجوری نباد باشه، ولی حالا فی الواقع عادل هم نباشه. این خیلی احتمالیست که آقای خویی اینو ترجیح داده. احتمال دوم اینیست که آقای تبریزی فرمودند، حالا ترتیبی که الان مجددن عرض کردم، اینه که این همون عدالته که در شرط چهارم هم آمده بود، سائنان لدین اونها، سائنان نفس حافظان لدین مخالفان لهوا، این ناظر به اینه که یعنی گناه نمیکنه. احتمال سوم اونیست که مرحوم سید میفرمان و از کلام ایشون ظاهر میشه و اون این که نه، این یه چیزی باز اخص از عدالته. پس احتمال طبق این جنبندی اخیرمون، احتمال اول میشه اینه که اونی که اینجا آمده یه چیزی اعم از عدالته، احتمال دوم تساویه با عدالته، احتمال سوم اینه که این اخص از عدالته. و عرض شود که ما میگیم بعید نیست که این همین احتمالی که سید گفتن و اخص از عدالت در واقع اینجا مقصود باشه و یه مرتبه راقیه ای از عدالت در اینجا مقصود باشه. این یک نکته در تکمیل این روایت. و نکته دیگرم اینجا این است که این روایت درش حصر است یا نیست. اینم جوابش اینه که حصری از این روایت استفاده میشه، حالا یا به خاطر به یکی از این دو دلیل، یا به خاطر این که این جمله شرطیه است، من کان من الفقها صائنا فكذا فللعوام ان يقلدوا، ولذا این میشه جمله شرطیه، معناش اینه که کسی که اینطور نیست دیگه نمیشه تقلیدش کرد، نفی میکنه از غیر واجد این شرایط جواز تقلید را. این یک احتماله که این جمله میشه شرطیه، دارای مفهوم است و نفی میکنه جواز تقلید را از غیر واجد این شرایط. فرض اینه که این شرایط هم را ما چیزی بالاتر از عدالت یا عدالت دانستیم. اما یک احتمال دیگر هم در اینجا هست و اونی که این جمله شرطیه نباشه، چون تو این جمله ها از لحاظ ادبی دیروز هم یه روایت دیگه داشتیم بحث میکردیم، اونجا چی بود یادم نیست، در غیبت و من کان، آره من کان که یقولو در افراد دیگه چیزی میگه که عیب مستتر اونها رو بیان میکنه، من قال فی اخی المؤمن ما قد استتر علی، مثلا همچین چیزی، فقط اقتابه، دیروز هم اونجا این بحث رو میکردیم. اینجور جمله ها دو احتمال در بابشه، یکی اینه که شرطیه باشه و مفهوم داشته باشه، احتمال دیگری هم داره که اینا شرط نیست، اینا مبتدا خبر باشه که فا ظاهرا روی خبرم میاد، سر خبرم میاد. اگرم حالا بگیم این جمله شرطیه نیست و اون فا هم فاییست که بر سر خبر در آمده، که اینم ظاهرا در ادبیات نمونه داره و سابقه داره، اون وقت باز بگیم که شرط نیست اینجا، ولی متفاهم از روایت اشتراط حسره که میفرماد که آدم اینجوری رو شما تقلید بکن و دالکه لا یکونو الا بعد و فقها شیعه، معلوم میشه که میخواد بگه که فقط اینا، غیر اینا نمیشه، چون ادامه داره که و دالکه لا یکونو الا بعد علماء شیعه، همه اینجوری نیستن که در این رتبه باشن. از این جهته که چه این جمله را شرطیه بدانیم که اون وقت مفید حس میشه به خاطر اینکه مفهوم داره، چه شرطیه ندانیم به خاطر قرائنی که در روایت هست، این در واقع نفی جواز تقلید از غیر اینها از روایت مستفاده. حالا این جمله درسته آیا عزیزه که مبتدا و خبرانا دیگه، بله داشت مغنی که بله، حالا اگه شرطیه باشه که اون چه هست مشکلی نداره،
نه،
نه الان بحث اینه که من کان کذا، این شرط، این خود محل بحثه. یا این نه من موصول است و اونم خبرشه، منتها فلل عوام این فایی که اومده اونجا، این فای سر خبر در آمده. این از نظر ادبی دو جور میشه ظاهرا. این عربایی که شما باشو صحبت کردید استاد،
اما رو چه
بیداخل،
اما شرطیه است دیگه، اما شرطیه است،
اما شرطه
جواب رو جمله اسمیه باشه. اینجا امام داره تو روایت دیگه ها، حالا اینی که من اینجا نوشتم الان اما نداره، ولی ولد سام، ولی تو روایت هست دیگه ها. خیلی خب اگه اون باشه که دیگه خود قوی تر میکنه. حالا این مربوطه، حالا همینجوری ازتون میپذیرم این که اما حتما همیشه شرطیه است، اینم خیلی واضحه، خیلی ارتکاز من خیلی اونو خیلی قوی نمیدونه. خیلی خب، حالا اگه شرطیه باشه که علم سهلا، منتها این بدونیم که جایی که من آمده، این من محل اختلافه که من شرطیه باشه یا موصوله باشه، همه جا نیست. این هم یک بحث دومی که در تکمیل اینه که اینجا اشاره شد. طبعا در اینجا مطلب سومی که در تداوم اینها میشه اینجا بهش اشاره کرد در تکمله بحث دیروز اینه
که
حالا تو استدلال و بحث استدلالیش که اینجا ایشون اینجور دارن و عرض شد که بله بله، اون که به خاطر اینکه آقای خویی روایت اینجوری معنا کردن، ولی آخرش میفرمان که نه، ما چاره‌ای نداریم بگیم عدالت شرطه. میگن دلیل لفظی نداریم بر اشتراط عدالت، گفتیم به همین دلیلشون نزدیک میشه به اون نظریه دیگه، گرچه اون نمیشه ولی خب نزدیک میشه به اون. بعد از اینکه ادله لفظیه را سندن و دلالتن اشکال میکنن، میفرمان معذالک آدم نمیتونه بگه در تقلید که یه نوع زعامته این به یک آدم فاسقی سپرده بشه. روایت نظر لفظی اونجور معنا میکنن، متاز جنبندیشون البته اونه. خب این سه احتمالی که در این روایت بود و یک بحث ما بود، یک بحثم همین که جمله شرطیه باشه یا نباشه فرقی نمیکنه، اینجا مفاد مفاد حصره. این دو مطلب در تکمیل بحث دیروز. مطلب سومم که چیز واضحیست، همون بحثی است که در عدالت گفتیم، اون چهار صورتی که در عدالت گفتیم اینجا هم هست، یعنی این مرتبه راقیه عدالت که شرط دانسته شد، آیا این مرتبه در حال استنباط یا در حال تقلید یا احدهما یا کلاهما، این هم چهار صورتیه که بحثش این همون بحث عدالت، چهار صورت اینجا متصوره. این حالت من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه در حال اجتهاد و استنباط یا در حال تقلید یا در هر دو یا یکی، میشه چهار صورت که الکلام الکلام، این چیز جدید اینجا نیست، همون بحث قبلی اینجا هم هست. اینم مطلب سوم. مطلب چهارمی هم که در تکمیل این بحث و بحث عدالت بایستی بهش توجه کرد، اون بحث استمراره که اونم یه صورت صور دیگه ای رو ایجاد میکنه و اون اینه که گاهی هست که در انعقاد تقلید، در انعقاد تقلید این شخص عادل بوده یا این عدالت خاصه داشته، این درجه راقیه از عدالت رو واجد بوده در حال تقلید، ولی در ادامه و استمرار این صلاحیت را از دست داد. این یک صورت دیگری است که می شود پیرامون اون سوال مطرح کرد و بحث کرد. این شخص وقتی که از این آقا تقلید می کرده، این آقا عادل به معنای خاص بوده که مکب علی دنیا نباشد و کذا و کذا، و تقلید انجام شده، منعقد شده و رأی او شده رأی مستند این شخص مقلد. اما در ادامه این وصف عدالت یا بالاتر این وصف خاص فراتر از عدالت رو از دست داد. این استمرار تقلید اینجا چگونه است؟ و عرض شود که این هم یه سواله که علی القاعده جوابش یعنی دو احتمال متصوره، ولی از هر اینه که این در ادامه هم بایستی این وصف و شرط باشه، در ادامه هم بایستی این شرط و وصف باشه، و فقدان این شرط و وصف در ادامه مانع میشه از این که دیگه بدون ادامه بده این استناد و عمل منطبق بر رأی او را. بله، در واقع اون اقسام اضافه میکنه دیگه، اون اقسام راجب حین تقلید، حین استنباط و حین تقلید بود. حالا این در حالا این نمیدونم حالا نسبت شما اون حالا باید فکرش کردی جوری میشه، ولی بالاخره این صورتیه دیگه که حین استنباط او مثلا چی بوده، حین تقلید هم بوده، یا حالا حداقل حین تقلید بوده ولی حین ابتدای به تقلید، ولی در ادامه این نیست. در واقع باید ما بگیم ابتدای به تقلید و استمرار تقلید از این منظر، در هم ابتدا و هم استمرار شرطه، یا اینکه نه ابتدا که باشه کافیه. در واقع اینا شرط های ابتدایی هستند مثل عدالت یا این شرط پنجم، یا شرط های استمراری و بقایی هستند، باید همینجور همیشه باشه تا تقلید جایز باشه، یا ابتدا که شروع کرد واجد این بود کافیه، که ظاهر به ویژه رو اون نظریه اول اینه که باید استمرار داشته باشه، به ویژه رو اون نظریه اول، همون وقتی که داره تقلید میکنه باید این وصف باشه، ولو اینکه و صرف اینکه سابق اینجور بوده کافی نیست. اینا رو مطرح نکردم، اینا این فروعی که میگیم غالبا چیزی نیست توی این فروع ها. عرض شود که نه فرق نمی کنه، بله نه شرط هم باشه اون مناسبات حکم موضوع اقتضای اون رو میکنه. کسی که از فقها اینجور باشه للعوام ان یقلدو، ظاهرش حتی اگر شرط هم باشه، یعنی نه حالا این من نمیدونم این بیانی که شما میگید چی از چی از کجا جا مبتدا خبر گرفتن یا شرط و جزا گرفتن، خب شرط و جزا بگیدید سوالا لنفسه ایخواد مال زمانی که تقلید کنه، یعنی استمرار شرط نیست. چرا؟ استمرار هم وقتی که میخواد تقلید بکنه داره به همون رأی استناد میکنه. اصلا واقع مسئله اینه که هر بار که داره عمل میکنه، این هر بار خودش حساب مستقلی داره، علتش اینه. یعنی دیروز رفته سفر مطابق نظر او نماز رو مثلا قصر خونده، اون تمام شد. امروز هم که میخواد قصر بخونه، اینم باز یک عمل جدیده، اینم تقلید جدیده. بله، یعنی استمراری که ما میگیم جمع اینا رو میگیم استمرار اونه، ولی هر باری داره تقلید میکنه، هر باری که داره عمل میکنه به نظر او این تقلید جدیده. این استمرار ما میاییم یه نگاه جمعی به این کل اعمال میدازیم میگیم استمراره، ولی در واقع استمرار نیست. هر باری که داره تقلید میکنه، هر باری که داره استناد به او میکنه در این عمل، در واقع اول کاره. بسم الله. فل العوامن یا قلده، هر وقتی که میخواد نظر او رو عمل بکنه باید این ویژگی داره. نه فرق نمی کنه تو اینجا، این نکته ای که گفتم برای اینکه هر باری که داره عمل میکنه این یک کار جدیده، و در این تقلید باید اون وصف شرط باید باشه، باید این شرط باشه تا جایز باشه تقلید در اینی که میخواد عمل بکنه. عمل جدید، عمل استمراری در واقع عمل جدیده. دیروز قصد خوند، امروز هم قصد خوند، فردا هم قصد میکنه. راجع به هر کدام از اینا میگه که من کان من الفقها اینجور اینجور فلل عوامن یقلدو در قصر. این هم از این نکته. این مجموعه این چند نکته تکمیلی بود که در این شرایط بود. در این شرایط شرط حیات و اعلمیت به عنوان ششمین و هفتمین شرط، اون دیگه اینجا ما بحث نمی کنیم. شرط ششم حیات، شرط هفتم هم اعلمیته. چرا؟ برای اینکه این حیات و اعلمیت را مفصل در اون مسائل که بعضیش یکی دو ماه طول کشید بحث کردیم، بلذا اون چیز جدیدی دیگه اینجا نیست. زنده بودن و اعلمیت شرایطی است که قبلا گفتیم و چیز جدیدی نیست.
تعبیر بقا و تقلید نشون نمیده که این خلاصه تقلید جدید نیست. این یک بار
نه این ده
این فرد عمل بکنه بعدم بقا رو در
نه تقلیدی التزام به اون معنا هم چی نمیگن. تقلید این بود که مستند باشه، حالا یه چیزی بالاتر از این هم میگفتیم، ولی انطباق داشته باشه عمل با. نه هر کدومش یکی. اون بقا بقا و اینا هیچی نه تو روایتی اومده نه خبری آمده، اینا همینجور تعابیری است که فقها درست کرده. ببینید عزیز من، این حیات و اعلمیت رو هر کدومش دو ماه اینجا بحث کردیم. ما اصلا میخوام بگیم یک کلمه راجع به اینا اینجا نگید، دو ماه بحث کردیم.
مثلا الان مثلا هر سید علی حرف
اصلاح
رساله
نو بنو چاپ
میشه، باید مختلفی مراجعه کنم سیدالی
سیستانی و ببینن
که
بله. مراجعه حرف اصلاح مختلفی نو بوده. بسیار من سوالتون رو نفهمیدم، سوالتون نفهمیدم. اون دو تا شرط اگه اینجا اصلا سید حالا استطاده اینجا میخواست جمع بکنه گفته، ولی البته منطقیش این بود که از اول این مسئله میومده و شرایط ردیف میشد، ترتیب منطقی نداره. این شش و هفت هم که هیچ بحث جدیدی نداره. هشتم هم اون بحث، البته هشتم ترتیب ما میگیم، ترتیبیشون فرق داره. هشتم هم اینه که متولد از زنا نباشه. اینم متولد از زنا نبودن هم هیچ دلیل خاصی چیزی هیچی نداره، برخلاف اون شرایط دیگه که مثلا یه روایتی بود حدیثی بود مثل عدالت چی کجا، این هیچی نداره. لا یکون متولد هم به نظرانشی نداره. تنها استدلالی هم که بر این دارن آقای حکیم و آقای خویی و آقای تبریزی و اینها سلسله علما در اینجا همینه که میگن بالاخره تقلید یک چیزی داره دیگه، یک جایگاهی داره، یه شأنی داره، و این وهن مذهبه که بگن چند میلیون جمعیت داره از یه آدمی که متولد از زناه، ولد زناست، شبهه هست، مثلا داره تقلید میکنه. این وهن مذهبه، هیچ دلیل خاصی نداره. و طبعا این از یک جهت دلیلش همین فقط مذاق شرع و مثلا ایناست. از جهت دیگه هم اینه که قاعدتا مقصود از این متولد من از زنا یعنی کسی که مشتهر به این مسئله باشه، و الا اگر کسی نمیدونه حالا مثلا این اشتهار رو حتما مقصودشونه، به دلیل خاصی نداره. بله
جلوی از اون وحنی مذهب که عنوان ثانوی هست، این همون حرفی که در مورد انبیا زده میشه مرخصات اون نفله، ممکنه خود عقل حاکم به این باشه که نمیشه اعتماد کرد کسی که تو مسئله شرعی مثلا متولد از زنا باشه، اینو تنقیص
نقص که به حساب میاد، ولی حالا نقصی که اگه وهن مذهب نباشه بازم بگن مثلا اشکالی داره، نمیدونم. و اما رو اون نظری هم که ما میگفتیم که تقلید یه چیزی فراتر از اینه، البته اونم در صورتی که اشتهار به تولد از زنا داشته باشه، اون نظری هم دلیل میشه دیگه، بالاخره این تقلید یه چیزی فراتر از اونه. بله طبعا اونطوره. بله بله، حالا اونو گفتیم ما بعد از اینکه مسئله تمام بشه اونم روی خود بحث میکنیم. این مجموعه این مسائله که چیز خاصی نداره. اون چه که باقی میمونه و والحریه، نهم هم حریته که عبد نباشه، اونم دلیل خاصی نداره. اونم میگن عمده دلیلی که برای حریت هم آمده، شرط نهم آمده، اینه که کسی که عبده، دو تا دلیل براش ذکر شده، یکی این که یه نوع مثلا مهانت و وهنی در کاره که این هم خیلی هم میگن نه این چه مهانتی، حالا عبد بودن به اون معنا که شخصیت کسی را چه نمیکنه. وجه دوم هم اینه که عبد که هست ملک مولاست، همیشه نمیتونه اونی که کسی سوال میکنه و جواب بده در معرض باشه و امثال این، چون ملک اوه اختیار نداره. جواب اینم داده شده که اگر جواب دادن لازم و شرعی و واجبه مثل نماز خوندنه، مولا نمیتونه او رو معنی بکنه. و این دو تا استدلاله که هیچ کدام استدلال تام کامل نیست، یا حداقل تمام مقصود را اثبات نمیکنه. و استدلال سوم هم همون نظریه است که در واقع این ارتباط عاطفی و روحی نمیشه با یه عبد باشه، که اون نظریه هم اینجا خیلی جاری نیست. حالا این عبد بودن یه مالکیت اعتباری است که وجود داره. این جلوی اصلا اسلام اومده میگه شخصیت انسانی و چون هر که همه مثل همه. ولی ظهوریت هم، ولی ظهور ایشون هم میگه علا قولن، حتی خود سید هم خیلی قبول نداره این کار. این دو سه استدلال اونم میگه. این 10 تا شرط، دو تا باقی میمونه که یکی رجولیت، یکی اجتهاد مطلقه. یکی مرد بودن مرجع تقلیده، یکی هم اجتهاد مطلقه که تجزی نمیشه. و این دوتا، یعنی این دوتا شرط دیگه ما الان بحث نمی کنیم، به اضافه این که ممکنه اگر اون نظریه اول بگیم شرایط دیگه هم باشه. این دوتا مطلب دیگه طلبتون از وجنات علما ظاهر میشه که هفته آینده بعیده یک شنبه کسی بیاد، ولذا این میره دیگه بعد از تعطیلات. پس ما بعد از تعطیلات رسیدیم به بحث رجولیت و اطلاق در اجتهاد.